ساعت 22 در تهران مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در هشتمین شب از تیر ماه در دوشنبه شب به شما سلام میکنیم از رادیو فردا، از هر جایی که همراه ما هستید برای شنیدن خبرهای تازه. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده نیم ساعته همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب تلاش کردند. مینا بهارمند در استودیو است، آماده است برای خوندن خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید مذاکرات هسته‌ای با ایران در وین به بعد از سه‌شنبه کشیده خواهد شد و طرفین عمدن از تعیین ضرب العجل دیگری برای رسیدن به توافق نهایی خودداری کردند. لوران فابیوس روز دوشنبه گفت پیشرفت‌هایی در مذاکرات شده اما هنوز به پایان راه نرسیده‌ایم. و افزود که طرف ایرانی سوال‌های مشخصی درباره روند برداشتن تحریم‌ها و برخی عناصر دیگر دارد و شش قدرت جهانی هم برخی پرسش‌های دقیق را مطرح می‌کنند. آقای فابیوس از توضیح بیشتر خودداری کرده اما بار دیگر تأکید کرده است که باید به توافقی بسیار محکم دست یافت، در غیر آن صورت کشورهای منطقه هم در صدد دست یافتن به سلاح هسته‌ای برخواهند آمد. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفته است که خود این هفته به وین باز می‌گردد. از میان وزیران خارجه دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا همچنان در وین مانده است و محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف وزیران خارجه ایران و روسیه نیز تاکنون گفتند که روز سه‌شنبه به وین باز می‌گردند. یک مقام آمریکایی در وین به خبرگزاری‌ها گفته است که هیچ کس خواهان دسترسی به همه تأسیسات و سایت‌های نظامی ایران نیست و چنین خواستی اصولاً نابجاست. او که نامش برده نشده افزود آنچه در نظر است این است که اگر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در قالب توافق نهایی بر این اعتقاد باشد که لازم است به سایتی دسترسی داشته باشد و دلیلی هم برای آن دارد بتواند به آنجا دسترسی داشته باشد، حالا اگر چنین مکان یک سایت نظامی است امکان دسترسی به آن باید وجود داشته باشد. این مقام آمریکایی افزوده که آژانس وظیفه دارد روشن کند که برنامه هسته ایران ابعاد نظامی داشته است یا نه. به همین دلیل شش قدرت جهانی که با ایران مذاکره می‌کنند اکنون شیوه‌ای را در نظر گرفتند که در صورت موافقت ایران با آن می‌تواند راهگشایی در این زمینه باشد. در همین حال جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز روز سه‌شنبه گفت که مذاکرات هسته‌ای با ایران در وین به بعد از سه‌شنبه کشیده خواهد شد. وزیران کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان روز دوشنبه از صحنه حمله تروریستی روز جمعه به گردشگران خارجی در یک هتل ساحلی در تونس بازدید کردند. این سه نفر همراه وزیر کشور تونس تاج گلی را به احترام کشته شدگان در محل حمله به گردشگران گذاشتند. وزیر کشور تونس پس از کنفرانس خبری مشترک گفت شمار قابل توجهی در ارتباط با این حمله بازداشت شدند. ترزا می وزیر کشور بریتانیا نیز گفت به تروریست‌ها اجازه داده نخواهد شد ارزش‌های دموکراتیک ما را خدشه‌دار کنند. دولت تونس اعلام کرده که در حمله روز جمعه 38 تن کشته شدند که احتمالاً 30 تن از آنها بریتانیایی بودند. در حالی که رسانه‌های ترکیه از احتمال مداخله نظامی این کشور در مناطق مرزی داخل سوریه با هدف ایجاد منطقه حائل خبر دادند، شورای امنیت ملی ترکیه به ریاست رئیس جمهوری این کشور روز دوشنبه تشکیل جلسه داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این جلسه با حضور اعضای کابینه و فرماندهان ارشد نظامی بعد از آن برگزار شد که رجب طیب اردوغان خطاب به جامعه بین‌المللی گفته بود به هیچ قیمتی هرگز اجازه تشکیل دولت مستقل کردها را در شمال سوریه در امتداد مرزهای جنوبی ترکیه نخواهند داد. همین سخن باعث حدس و گمان روزنامه‌های ترکیه شده است. ترکیه کردهای سوریه را که اکنون مناطق وسیع را در امتداد مرز این کشور کنترل می‌کنند به پاکسازی ترک‌ها و عرب‌ها از این مناطق متهم می‌کند. روز شنبه جنگجویان کرد سوری موسوم به یگان‌های مدافع خلق افراد داعش را که بار دیگر به شهر کوبانی یورش آورده بودند عقب راندند. دادستانی عمومی مصر که روز دوشنبه در جریان انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده زخمی شده بود بر اثر جراحاتش درگذشت. به گزارش خبرگزاری‌ها دادستانی عمومی مصر هشام برکات هنگامی که از منزلش در قاهره خارج می‌شد با حمله اتومبیل مواجه شد که خود را به کاروان تیم حفاظتی او کوبید. و دادگاهی در قبرس یک عضو حزب‌الله لبنان را در 8 مورد اتهام تروریستی به 6 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این شخص به نام حسین بسام عبدالله 26 ساله با تابعیت دوگانه لبنانی کانادایی بیش از 8 تن ماده شیمیایی را که می‌تواند برای ساختن بمب به کار رود در زیرزمین خانه‌اش در لارناکا پایتخت قبرس پنهان کرده بود.
متشکرم. اینا بهار ماست. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. نخست وزیر یونان با اعلام همه پرسی بازارهای مالی و سهامی دنیا را به چالش کشید.
نگرانی خیلی آرام بین مردم هست و همه منتظرن که ببینن بالاخره تغییر چی میشه. این همه پرسی باعث شده که مقداری مشکل پیدا بشه بین دولت یونان و اروپا.
رهبر جمهوری اسلامی ایران با حمایت از عملکرد رئیس قوه قضاییه بر اقتدار این قوه تاکید کرد.
ناشی از عمل کرده شخص رئیس قوه قضایی و در دوران ایشون بوده که بسیاری از اون شاخصهای محدود کننده افزایش پیدا کرده، ولی آقای خامنه ای از این عنوان یک حرکت جهادی نام میبره.
نامه 650 فعال سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برای آزادی نرگس محمدی فعال حقوق بشر از زندان.
مطابق قوانین زندان مادرها می توانند بچه های زیر 10 سال خودشان در هفته تماس تلفنی داشته باشند. در بند زنان حویل متاسفانه بارد تنبیهی این حق ازشان ضایع شده.
بیشتر می شنوید اگر همراه ما بمونید. نخست وزیر یونان با اعلام همه پرسی برای ادامه مذاکراتش با کشورهای حوزه یورو هم اتحادیه اروپا و هم بازارهای مالی، پولی و سهام جهان را به چالش کشیده. روز دوشنبه مقامهای اتحادیه اروپا و رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه مذاکرات هنوز به پایان نرسیده از یونان خواستند که به پشت میز مذاکره بازگرده. از جواد کوروشی بشنویم.
بحران یونان روز دوشنبه گریبان بازارهای مالی و پولی و سهام جهان را هم گرفت. در اروپا شاخص سهام در کشورهای آلمان، بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال حدود 6% پایین آمد. در توکیو و شانگهای هم شاخص بازارهای سهام تا 7% سقوط کرد. نرخ برابری یورو واحد پولی اتحادیه اروپا در برابر دلار و دیگر ارزهای معتبر خارجی کاهش داشت و نااطمینانی از آینده و چگونگی حل بحران مالی یونان تمام بازارهای مالی و پولی جهان را با چالشی تازه روبرو کرده است. در یونان جریان سرمایه و حواله پول به خارج از کشور در کنترل بانک مرکزی قرار گرفته است و بانک‌ها تا دوشنبه آینده درهای خود را روی مشتریان بستند و بازار سهام هم تعطیل شده است. هر سپرده‌گذار یونانی روزانه حق برداشت تنها 60 یورو از حساب خود را دارد. دولت یونان این تصمیم‌ها را برای جلوگیری از نایابی پول در بانک‌ها و جلوگیری از فرار سرمایه گرفته است. کمال رحیمی جامعه شناس در آتن درباره فضای شهر آتن پس از بحران دو سه روز گذشته به رادیو فردا چنین می‌گوید:
بعد از شوک اولیه که ساعت‌های اولیه روز شنبه در صد مردم همه هر هجوم بردن به بانک‌ها اینا تقریبا آرام شده. البته یه نوع نگرانی هست، نگرانی خیلی آرام بین مردم هست و همه منتظرن که ببینن بالاخره تکلیف چی میشه. قطع رابطه البته نشده، مذاکرات متوقف شده و این همه پرسی باعث شده که مقداری مشکل پیدا بشه بین دولت یونان و اروپا، ولی همه منتظرن که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه و این نگرانی توأم با امیدواریه در بسیاری مردم. البته خیلی هم هستن که خب نگرانن. مردم کاملا به دو جناح تقسیم شدن و این البته برخوردشون در حال حاضر برخورد گفتگو و آرامه. این هیچ گونه تشنج اجتماعی فعلا پیدا نشده و این برخورد آرام به صورت گفتگوهایی است که بیشتر در تلویزیون ها، در کانال‌های مختلف تلویزیونی می‌بینیم یا حتی در کافه رستوران ها، در مجتمع مردم که جمع شدن جلوی بانک ها، اینو بین خودشون گفتگوها هست و کاملا دو جناح هست. یه جناح موافقه که ادامه پیدا بکنه این مذاکرات و به نتیجه برسه، یه دستن که معتقدن که باید بلافاصله متوقف بشه.
اتحادیه اروپا هم با ترک ناگهانی میز مذاکرات از سوی یونانی ها با این چالش روبروس که چگونه میتواند یونانی ها را به پشت میز مذاکره بازگرداند. یونان باید روز سه‌شنبه 1,600,000,000 یورو قسط بدهی خود را به صندوق بین‌المللی پول بپردازد. این صندوق هر گونه تمدید مهلت پرداخت برای یونان را رد کرده است. مهداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن درباره علل قطع مذاکرات از سوی یونانی ها به رادیو فردا میگوید ظاهرا یونانی ها قدری شتاب زده تصمیم گرفتند.
به ارزیابیم اینه که هنوز در برای مذاکرات نهایی برای یک توافق بسته نشده و شاید اینجا دولت یونان یک مقدار شتاب زده عمل کرد، از کارت رفراندوم استفاده کرد در حالی که ماندن در مذاکرات امکان بود که همانند 2012 که از کانال مذاکرات یونان تونست 107 میلیارد یورو از بدهی‌هاشو شامل بخشودگی بکنه، تعهد پرداخت بقیه رو بگیره، این بار هم یک همچین امکانی در دسترس بود. متاسفانه یونانی‌ها یک مقدار بد خواندن سناریویی که میتونست به توافق منجر بشه و در این راستا ما در یک نیمه بن‌بست هستیم. ولی اینکه یونان حتما خارج خواهد شد از حوزه اتحادیه اروپا لااقل برای من یک مقدار دور از انتظاره.
آقای مادی درباره پیامدهای شکست احتمالی نهایی مذاکرات با یونان میگوید:
ما میدونیم که بازتاب این در همه جا الان دیده داره میشه. از بازار بورس چین، برحال چین یکی از بزرگترین دارندگان سپرده های ارزی یورو است و نگرانی یورو باعث شده که اونجا بورس پایین بیاد، تا بازار بورس لندن و بورس شرکت هایی که با یونان داده ستت داشتن در لندن به شدت پایین اومده. باید یادآور بکنیم که درسته که اقتصاد یونان کوچکه، اما میزان پیوندهای مالی بانکی با یونان بسیار بیشتر از اندازه طبیعی اقتصاده. اگر اقتصاد یونان واقعا به زیر بره، این اثر بسیار سنگینی روی بانک‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا و در نتیجه پیامد اون کاهش بورس لااقل در کوتاه مدت در سطح جهانی ما خواهیم دید.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه با تأکید بر این که باب مذاکرات همچنان باز است گفت یونان نباید انتظار پیشنهادات بهتری از سوی اتحادیه اروپا داشته باشد. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه با مسئول خواندن طرف یونانی در شکست مذاکرات گفت پیشنهادهای اتحادیه اروپا منصفانه بود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم از یونان خواستند به میز مذاکره بازگردند. روز دوشنبه اعلام شد که آلکسیس سیپراس نخست وزیر یونان در نامه‌ای به رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کرده است که پس از همه پرسی به مذاکرات با اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد.
این صدا صدای رادیو فرداست. 22 و 11 دقیقه در تهران، 19 و 41 دقیقه در پراگ در اروپای مرکزی و همچنین در وین. سری بزنیم به محل مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1. یک مقام آمریکایی که البته نامش مطرح نشده به خبرگزاری‌ها گفته که هیچ کس خواهان دسترسی به همه تأسیسات و سایت‌های نظامی ایران نیست. با هانا کاویانی همراه میشیم، همکارم که برای پوشش اخبار مذاکرات به وین رفته. هانا، از خبرهای وین به نظر میرسه که روز آرامی گذشته، اما همچنان موضوع بازرسی ها از اماکن نظامی بحث اصلی امروز بود، درسته؟
بله آزاده، در وین از اونجایی که وزرای خارجه گروه 5+1 و ایران این شهر رو ترک کردند و تنها جان کری در این شهر موند، معاونان و کارشناسان کار تدوین متن توافق جامع رو پی گرفتند. اونطور که مقام‌های ارشد کشورها گفته بودند، قرار بود که کارشناسان این کار رو ادامه بدن تا فردا. الان که ما صحبت می‌کنیم، حدود 1 روز و 5 ساعت از مهلتی باقی مونده که ایران و 5+1 به خودشون دادند 7 ماه پیش برای اینکه به توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنند. در فروردین ماه تلاش هاشون به یک چارچوب اولیه برای توافق جامع منجر شد و این چارچوب مبنایی بود برای کاری که در طول 3 ماه گذشته انجام دادن. چالش ها و دشواری های بیشماری در این 3 ماه هم با اون روبرو بودند، اگرچه که توافق لوزان رو به دست آورده بودند و بر سر راه حل‌ها تفاهم نظر داشتند. یکی از این مسائل که در این 24 ساعت گذشته پررنگ‌تر از سایر این قلمداد شده، مسئله دسترسی‌ها و بازرسی‌ها، راستی آزمایی از برنامه هسته‌ای ایران بوده. چه اقدامات گذشته ایران و چه شکل و شمایل این برنامه و دامنش در آینده 10 تا 15 سال آینده حتی، این موضوعی بوده که چالش برانگیز بوده همچنان تا 24 ساعت گذشته. در دقایقی که پشت سر گذاشتیم، صحبت‌های آمد از یک مقام ارشد آمریکایی که گفته شد که این مقام ارشد آمریکایی، البته اونطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود، گفتش این خبرگزاری گفت که این مقام آمریکایی گفته بر سر موضوع دسترسی‌ها ایران توافق کرده با طرف مقابل، اما من با سایر خبرنگارانی که در جلسه‌ای که با این مقام آمریکایی بوده شرکت داشتن صحبت می‌کردم می‌گفتند که مقام آمریکایی مشخصاً نگفته که توافق به دست اومده، اما طرفین راه حل‌های لازم برای این کار رو بر روی میز دارن. در نتیجه کار همچنان ادامه داره تا فردا که وزرای خارجه باید دیگه به شهر وین بیان. گفته شده که محمد جواد ظریف در راه بازگشت به احتمال خیلی زیاد با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که غایب بوده در این مدت پس از دو عمل جراحی که داشته، و همچنین حسین فریدون مشاور ویژه رئیس جمهوری ایران به اتریش باز میگرده.
حالا اشاره کردی 1 روز و 5 ساعت باقی مونده تا پایان زمانی که به هر حال تعیین شده بود به عنوان مهلت پایانی، اما گفته شده که مذاکرات ادامه پیدا میکنه. چرا باید چند روز دیگه اضافه بشه به مذاکرات؟
مشخصا اعلام نکردند، اما اون چیزی که در روزهای گذشته شنیده بودیم این بود که متنهایی که بر روش کار شده، یک متن توافق که متن اصلی توافق خواهد بود که گفته شده چند صفحه است، و متنهای قطورتری هست که متممهای فنی توافق جامع خواهد بود. در صورتی توافق رو میتونن اعلام بکنن طرفین که به توافق جامع و نهایی دست پیدا کردند که همه این متنها و همه جزئیات اون تکمیل شده باشه. در نتیجه به نظر میاد که کار نگارش و تدوین خیلی فشرده داره ادامه پیدا میکنه که اگر بخوان توافقی اعلام بکنند این کار تموم شده باشه، و به نظر میاد از همین جهت هم هست که طرفین میگن احتیاج به زمانی بیشتر دارند، اما این زمان بیشتر نمیتونه طولانی باشه. مشخصا فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرده که طرفین تمدیدی در کار نخواهند داشت، همانند تمدیدهای گذشته 6 ماهه، 7 ماهه یا 1 ساله، تمدیدی در کار نیست. این ادامه کار برای چند روز خواهد بود اینطور که میگن، و این چند روز هم نمیتونه طولانی باشه، چرا که خصوصا از سوی آمریکا مسئله حساس این است که در صورتی که دولت آمریکا به کنگره این کشور توافق رو 9 ژوئیه تقدیم بکنه و پس از 9 ژوئیه تقدیم بکنه، کنگره 60 روز فرصت بررسی داره. پیش از 9 ژوئیه کنگره تنها 30 روز فرصت خواهد داشت.
خیلی از تو ممنونم. هانا کاویانی از وین با ما بود و در مورد تازه ترین اخبار مربوط به نشست‌ها و مذاکرات ایران و 5+1 شنیدید.
الو رادیو فردا،
آیا آقای خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانا برام خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شامگاه یکشنبه 7 تیر ماه در جمع رئیس و مسئولان قوه قضاییه ایران با حمایت از عملکرد صادق آملی لاریجانی در ریاست قوه قضاییه بر اقتدار این قوه تاکید کرد. آیت الله خامنه ای گفت که اقتدار طلبی قوه قضاییه قدرت طلبی و جناحی نیست و به معنای قاطعیته. گفته های رهبر ایران در حالی بیان شده که مقام های قوه قضاییه در روزهای گذشته از فشار از سوی برخی افراد صاحب نفوذ بر این قوه گفتند. از رضا جمالی بشنویم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید قوه قضاییه باید در برابر عوامل مخدوش کننده استقلال قضا از جمله تهدید، تطمیع، رودربایستی و فشار جو عمومی بایستد.
مجموعه قوه استقلال قضا را امر مهم می بدانه. گاهی این استقلال مخدوش می شود با تهدید، گاهی این استقلال مخدوش می شود با تطمیع. اون چیزی که استقلال رو مخدوش می کنه رو دروایستی هاست. استقلال یعنی ایستادگی مثل کوه.
آیت الله علی خامنه ای که شامگاه یکشنبه 7 تیر در جمع رئیس و مسئولان قوه قضاییه سخن می گفت اقتدار طلبی قوه قضاییه را به معنای قاطعیت و ایستادگی بر سر حرف حق خواند و گفت که این اقتدار قدرت طلبی متعارف سیاسی و جناحی نیست. اظهارات روز یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی درباره نحوه عملکرد قوه قضاییه در حالی بیان شد که ساعاتی قبل از آن صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در همایش سراسری این قوه که با حضور دیگر رؤسای قوا برگزار شد از فشار آنچه اصحاب زور و ثروت بر قوه قضاییه نامید سخن راند.
دستگاه قضایی به حسب وظیفه خودش در بحث امنیت برخورد با همین مظاهر تظاهر به حرام و غیره وظایفی داره. جای تعارف با کسی وجود نداره. اینجا بحث کیان جمهوری اسلامی است.
سخنان روز یکشنبه رئیس قوه قضاییه ایران را میتوان ناظری بر اظهارات هفته گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نماز جمعه تهران خواند که بدون اشاره مستقیم به پرونده مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود که یک فرد صاحب قدرت قوه قضاییه را تهدید میکند.
بعضی از این پرونده هایی که ما در این سالهای آخر رسیدیم و بعضی از کسانی که وابسته به قدرت و ثروت بودند فوق العاده فشار میارند، چون صاحب قدرته، چون صاحب موقعیته، میگه قاضی را من باید تعیین کنم. خب به متهم باید بگیم، به او باید تفهیم بکنیم شما چه صاحب سمتی هستید. فشارهای مضاعفی که بر قوه وارد میشه.
قوه قضاییه ایران در سالهای گذشته بارها از سوی منتقدان به جهتگیری سیاسی در اقدامات خود متهم شده است، به خصوص بعد از اعتراضات سال 88 در ایران. منتقدان بی‌طرفی این قوه را در جریان آن حوادث به زیر سوال می‌برند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در استانبول ترکیه، معتقد است سخنان روز یکشنبه آیت الله خامنه‌ای و آیت الله صادق آملی لاریجانی در حمایت از نحوه عملکرد قوه قضاییه پیامی است به قوه مجریه و حوزه‌ای فراتر از دیگر قوای کشور.
این یک پیام بود واقعا برای قوه مجریه. شما ببینید در این سالیان اخیر مجموعه گزارش‌هایی که نشون میده نقض حقوق بشر طور گسترده در ایران انجام، اعدام ها شدت یافته، در مورد کنسرت ها، تهدید فضای سیاسی، همه در واقع ناشی از عملکرد شخص رئیس قوه قضایی و در دوران ایشون بوده که بسیاری از اون شاخص های محدود کننده افزایش پیدا کرده. ولی آقای خامنه ای از این عنوان یک حرکت جهادی نام میبره و در واقع اون کارنامه ای که آقای لاریجانی مدعی اون هست در سخنانش، اون رو به طور تمام و کمال تایید میکنه، تحسین میکنه و تشویق میکنه که با قاطعیت بیشتر این رو ادامه بدن، با توجه به ذهنیتی که رهبر جمهوری اسلامی داره و میگه که بعد از این پرونده هسته‌ای ممکنه غرب در زمینه حقوق بشر مثلا به ایران فشار بیاره، پیش دستوری داد که پیشگیری بکنه و حمایت بکنه قوه قضاییه رو در این مسیر افزایش فشارها که فردا روزی اگر انتقادی شد از قوه قضاییه اونها مستندش بکنن و همین حمایت و تایید رهبر جمهوری اسلامی.
اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شامگاه یکشنبه در بخش دیگری از سخنان خود افزایش تعداد زندانیان در ایران را تأسف بار خواند و گفت این مسئله از زوایای مختلف مالی، خانوادگی، اخلاقی و اجتماعی برای کشور هزینه ساز است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران در خرداد ماه سال گذشته از وجود حدود 218 هزار زندانی در ایران خبر داده بود.
گزارش رضا جمالی را شنیدید.
آقای خامنه‌ای می‌فرمایند که دشمنان ما از طریق کشورهای ضعیف خلیج فارس قصد دارند که جنگ نیابتی رو راه اندازی کنند. باید خدمت ایشون عرض بشه که کدوم کشوره که از طریق حماس با اسرائیل می‌جنگه؟ کدوم کشوره که از طریق حزب الله در لبنان و سوریه و عراق به جنگ نیابتی مشغوله؟ و کدوم کشوره که از طریق حوثی‌ها با دولت قانونی یمن و عربستان سعودی و چند کشور عربی دیگه در یمن مشغول جنگه؟ پس آقای خامنه‌ای خودتون رو زیاد اذیت نکنید. دنیا میدونه که جمهوری اسلامیه که در دنیا جنگ‌های نیابتی رو راه اندازی کرده.
آقای رفسنجانی حدود 2 سال بعد از انقلاب پشت پیرو نماز جمعه میگفت تحصیل کرده های زمان شاه ما را قبول ندارن، ما باید از قشر خودمان به سر پست ها قرار بدهیم. آقای رفسنجانی تمام اختلاس کنندگان از قشر خودتان هست. خوب بود که شما روحانیون آمدید. من اسلام واقعی را شناختم. مردم ایران یک حکومت فکری به قشر روحانیت به کار بودند. فساد همه جا را فرا گرفته، حتی در قوه قضاییه وکیلا و کارمندا زنی‌ها را به نام خود ثبت می‌کنند در قوه قضاییه. این بود حکومت اسلامی.
من یه سوال، شایدم چندین سوال همیشه برام هست، چرا آمریکا و متحدانش که ظرف چند روز حمله کردن، صدامو در عراق و طالبانو در افغانستان سرنگون کردن و امروز شاهد این همه جنایت داعش هستن، چرا یه حمله دوستابی نمی کنن تا این داعش رو ریشه‌کن کنن؟ حتما منتظر این هستن که داعش اقدامی به عمل تروریستی بزرگی در آمریکا بزنه. البته سوال دیگه، شاید هم داعش رو برای ایران علم کردن.
اختلاس در تمام کشورها هست، در کشورهای مترقی، کشورهای حالا شاید بعضن در چین نباشه یا در روسیه خیلی سم، در همه کشورها هست. این نمیشود که 4 تا آدم های سالمی هم که هست با چوب همونها آدم بخواد برونه. منم قبول دارم، اتفاق دارم ثروت شیرینه، خیلی از حتی بزرگان هم آلوده شدن، اما در میان اینها افراد سالمی هم هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
650 تن از فعالان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و شخصیت‌های دانشگاهی روز دوشنبه در بیانیه خواهان آزادی نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، از زندان شدند پیش از برگزاری دادگاه او. دادگاه او در 15 تیر ماه برگزار میشه. در مورد آخرین وضعیت او با همسرش تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی در فرانسه، گفتگو کردم.
مسئله نداشتن تلفن در بند زنان بوده که قاعدتا حتی مطابق قوانین زندان مادرها میتوانند بچه های زیر 10 سال خودشان در هفته تماس تلفنی داشته باشند. در بند زنان اوی متاسفانه بالات تنبیهی این حق ازشان ضایع شده. مسئله مهمتر این بوده که یکی از پزشکای زندان برای آمبولی روی نرگس که بیماری خطرناکش است 2 تا داروی متضاد تجویز کرده که جالب دکتر دیگه زندان گفت نباید به این شکل مصرف بشه، خوردن این داروها خوب نیست. در حالی که حق نرگس این است که پزشک متخصص خودش داروهای مناسب آمبولیریه اینو تجویز کنه، چون این در زایمان نرگس چرا آمبولیریه شده و این داروها رو باید مرتب بخوره. از یه طرف دیگه اونجوری که به اصطلاح الان مسئله هست، همون دادگاهی که 15 تیر ماه قرار برای نرگس برگزار بشه، چون قرار شده که دادگاه برگزار بشه ولی ظاهران وکیلا نتوانستن درستان و پروندری بخونن
به دلیل اینکه ایشون در زندان بودن و بر اساس حکم تازه این دادگاه برگزار خواهد شد، ایشون دسترسی به وکیل و تدارک شرایط دفاع رو نداشتن، درسته؟
هم وکلا به صورت درست نیستن پروندری بخونن، ایشون هم به اندازه کافی دسترسی به وکیل نداشته. ضمن اینکه خب یه سری اتهامای تکرار شده و قاضی دادگاه هم آقای صلواتی هست و اعلام کردن که 15 تیر ماه ایشون باید تو دادگاه برای محاکمه حاضر بشه، احتمالاً از زندان باید ببرنش برای دادگاه. اون راحتی آزادی عمل که در بیرون باشه برای بررسی پروندهش وجود نداره.
ملاقات قبلی هفته گذشته فرزندان شما با خانم نرگس محمدی چطور انجام شد؟ توی صفحه فیسبوکتون آقای رحمانی درباره شرایط سخت ملاقات فرزندانتون با همسرتون خانم نرگس محمدی نوشته بودید.
ببینید، من اینه به 2 علت مطرح کردم در صفحه فیسبوکم. یکی اینکه فعالان کودک میگن که نباید کودکان وارد مسائل سیاسی کرد، ولی از این طرف دیگه خانواده های سیاسی کودکانشون وارد مسائل سیاسی میشن. وقتی کودک رسول زیر 10 سال یا زیر 15 سال ناچار از کابین با مادر خودش تماس بگیره، نمیدونه بغلش کنه، نمیدونه ببوسدش، نمیدونه حالت عاطفی خودش داشته باشه، اینو ملاقاتات سخت دردآوره. من اینو به این عنوان مطرح کردم که نه فقط مسئله نرگسه، مسئله بچه های زیادی هست و برای این راه حل میشه تدارک دید. اول نهادهای مدنی، شهرهای آموزش اینو به عنوان مسئله مطرح کنند تا باعث تغییر قانون بشه و زندانبان تن بدهد که فضای مناسبتری نه برای علی و کیانا بلکه کودکان دیگه زیادتری که حتی محرومتر و گمنامتر از نرگس و شناخته شده نیستند، برای اونا همچنان فضای فراهم بشه و به این نیت این مسئله رو مطرح کردم.
آقای رحمانی، نامه ای که 650 نفر از شخصیت های دانشگاهی، فعالان اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نوشتن، در واقع نامه‌ای هست که خواستار آزادی نرگس محمدی شدند. به چه دلیل پیش از برگزاری دادگاه خانم محمدی این نامه منتشر شده؟
650 نفر از طیف‌های متفاوت، از احمد آقای منتظری تا حسن شریعت مداری، طیف‌های دانشگاهی، طیف‌های محقق از داخل و خارج کشور که طیف گسترده‌ای هستن، این نامه را امضا کردن. در حقیقت نشان میده که نرگس یک فعال حقوق بشری بوده و گرایش‌های سیاسی در فعالیت حقوق بشریش انعکاس نمی‌داده و در جهت بهبود حقوق بشر در ایران تلاش کرده. نرگس نامه به مشتبه خامنه‌ای یا به آقای خامنه‌ای ننوشته. نرگس تلاش کرده قوانین کشور کشور به نفع حقوق بشر بشه توش تغییرات ایجاد کرد که خواستار اجرای درست قوانین شده، حتی قوانین ناقص، تا یه قدمی بیشتری به سوی جامعه رفت. این فعالان به درستی تاکید میکنن چنین برخوردی با یک فعال حقوق بشر کار درستی نیست و یک فعال حقوق بشر کارش و وظیفه‌اش این است که تا اونجا که میتواند قوانین به نفع آزادی و عدالت و تساوی انسان‌های کشور تغییر بده.
تغییر رحمانی بود، فعال سیاسی ملی مذهبی در فرانسه. درباره همسرش گفتگو میکرد نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در زندان هست و 650 فعال اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خواستار آزادی او پیش از برگزاری دادگاهش در 15 تیر ماه شدند. متشکریم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید.